جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید، درس ها رو خوب یاد بگیرید.
صحبتون بخیر دوستان و همراهان عزیز، بالون ساعت 9 با شما همراهیم از شبکه رادیویی سلامت. امیدوارم هر کجا که هستین لحظات صبحگاهی بسیار خوبی رو سپری بکنید و همراه باشید با بخش صبحگاهی برنامه‌های شبکه رادیویی سلامت. در این لحظه شما دعوت میکنم شنونده درگذرگاه تندرستی باشید.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 85 تاریخ پزشکی ایران را با نام درگذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در سه گفتار پیش از میان مهمترین و عمدترین شیوه های درمان طبیبان سنتی در ایران عصر قاجار قبل از تأسیس دارالفنون، 8 مورد از شیوه های نهگانه را شرح دادیم. آن 9 شیوه عبارتند از درمان بر اساس مزاجهای 4گانه، استفاده از داروهای گیاهی، داغ کردن و فتیل گذاری، حجامت، استفاده از مسهل و تنقیه، زالو اندازی، رگزنی، استفاده از آب خزینه حمام و نبض دیدن. از میان اینها شرح آخرین شیوه یعنی نبض دیدن ماند برای این گفتار. نبض دیدن. نبض دیدن یا نبض گرفتن نسبت به شیوه های دیگر درمان در نیمه اول عصر قاجار بیشتر مورد توجه بوده است. در این دوره جز طبیبان، مردم عادی نیز برای نبض اهمیت زیادی قائل بودند. این روشی بسیار مرسوم بود که طبیبان قبل از تشخیص بیماری و تجویز دارو ابتدا نبض بیمار را گرفته آنگاه به معالجه می پرداختند. آنها ادعا می کردند با گرفتن نبض بیمار می توانند مواردی چون حاملگی زنان و حتی جنسیت بچه را تشخیص دهند. به علاوه هر جا که سر و کله طبیبی ظاهر می شد که در حال عبور از مکانهای عمومی بود، مردم اطراف به سوی او آمده و دستهای خود را به طرف وی دراز می کردند تا نبضشان را بگیرد. گرفتن نبض در تشخیص امراض تا آنجا اهمیت داشت که به گفته پولاک اتریشی، معلم طب جدید دارالفنون و پزشک مخصوص ناصرالدین شاه، حتی رساله‌های متعددی در این مورد نوشته شده بوده است. پولاک این را هم گفته که طبیب در تشخیص بیماری زنان و معاینه آنها تنها مجاز به گرفتن نبض بوده است. از این رو گفته می‌شود که آمار درمان بیماری‌ها از روی نبض گرفتن یا معاینه بیمار از روی نبض گرفتن بیشتر از سایر موارد است. منحصر بودن معاینه زنان به گرفتن نبض نه تنها در میان طبقات پایین رایج بود، بلکه در زنان طبقات بالای جامعه از جمله درباریان و حتی زنان شاه نیز دیده می شد و آنها هم به این موضوع به شدت مقید بودند. سبب آن هم در واقع رواج فرهنگ ایرانی اسلامی در میان تقریباً تمام مردم بوده است. دکتر فوریه، پزشک فرانسوی که به مدت 3 سال در دربار ناصری میزیست، در این باره به دیده انتقاد می نگریسته است. وی گزارش جالبی از معاینه امین اقدس از زنان محبوب ناصرالدین شاه می دهد. دکتر فوریه می نویسد مداوای این خانم ها کار آسانی نیست، زیرا که طبیب باید دیپلمات باشد تا بتواند بفهمد که کجای خانم درد می کند و چه دردی دارد. چنان که من به زحمت توانستم بفهمم که امین اقدس به چه مرضی مبتلاست. خانم با اینکه 3 بار من به معالجه او رفته بودم، از هر دردی می نالید مگر از چشم. هیچ وقت چشمان خود را به من نشان نمی داد. تا اینکه یک روز صبح شاه احوال امین اقدس را از من پرسید. گفتم او از دردهایی می نالد که به نظر من چندان مهم و قابل نگرانی نیست. شاه با اضطراب گفت حال چشمان او چطور است؟ گفتم اعلی حضرتا، تا به حال کسی از این بابت به من چیزی نگفته است. شاه که این را شنید، آقا بهرام خواجه باشی امین اقدس را صدا کرد و به تندی بلکه با خشم و غضب به او عتاب کرد و به من اشاره نمود که همراه آقا بهرام بروم. من به بالین امین اقدس رفتم و خانم این دفعه دیگر چشمان خود را به من نشان داد و بدون تردید سوالات مرا جواب گفت. یکی دیگر از زنان وقتی که به اصرار شوهر خود که اروپا را دیده بود و فرانسه هم حرف می زد مجبور شد که برای معالجه با من ملاقات کند، در پشت پرده ای قرار گرفت تا من و او هیچ کدام همدیگر را نبینیم. اشکال عمده کار در نشان دادن صورت است. غالبا تصورشان این است که طبیب از گرفتن نبض می تواند به هر دردی که دارند پی ببرد و این وهم را اطبای قدیمی در مغز ایشان فرو کرده اند. ساموئل بنجامین، نخستین سفیر آمریکا در ایران، نیز در کتاب خود به نام ایران و ایرانیان، هنگامی که به معاینه زنان توسط پزشک همراه خود در حوالی لواسان تهران اشاره می کند، می گوید که آنان صورت خود را کاملا پوشانده بودند که پزشک نتواند آنها را ببیند. پزشک هم نبض آنها را می گرفت و زبان آنها را می دید. در جمع بندی مطالب این بخش باید گفت که بنابه گزارش های موجود از عصر قاجار، در معاینه زنان بیمار کار به جایی رسیده بود که برای معاینه هر گونه بیماری حتی در حرمسرای شاه و منازل اعیان و اشراف و طبقات بالای جامعه پزشک مجاز بود فقط نبض زن بیمار را بگیرد و از راه آن به تشخیص بیماری برسد و به مداوا بپردازد. البته موارد بسیار اندکی نیز گزارش شده که پزشک اجازه معاینه و مداوا را داشته، زیرا جان بیمار در خطر مرگ بوده است. قبل از تشکیل دارالفنون، بهداشت و سلامت عمومی جامعه ایران عصر قاجار وضعیت مساعد و مطلوبی نداشته و از روش‌های مختلف درمان و سبک سنتی استفاده می‌شده است. وبا، طاعون، تب نوبه، سیاه زخم و سایر بیماری‌های واگیر رواج داشت و مرگ و میر فراوانی به بار می‌آورد. عدم رسیدگی به بهداشت شهری، اماکن عمومی، معابر، وجود کثافات و عفونت شهر از دلایل عمده شیوع بیماری بود. علاوه بر اینها، نبود یا کمبود امکانات بهداشتی و درمانی بر مشکلات مردم دامن می‌زد. در چنین وضعیتی، شیوه‌های سنتی طبابت رایج بود. بر این اساس، طبیبان برای درمان بیماری‌ها از روش‌های سنتی نهگانه که شرح داده شد، به معاینه و درمان بیماران مشغول بودند که البته در مواردی موفقیت آمیز هم بود و بیماران زیادی از این طریق درمان می شدند. ولی چه بسا که بعضی از طبیبان به دلیل عدم تجربه و یا بیدانشی جان بسیاری از مردم را با روش‌های درمانی خود و تجویز داروهای اشتباهی به خطر می‌انداختند. آنچه شنیدید برنامه 85 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 86 شادی‌ها و تندرستی‌هایتان پایدار باد.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
دوخای گازدار و طعمدار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوخای آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس،
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان یکم دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ بشینه روزی مین.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیس، که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم.
نه بابا.
از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
صحبتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. همچنان از پخش رادیو سلامت روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همراه لحظات صبحگاه شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم مثبت تربیت رو بشنوید.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت. برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. به نام یکتای بی همتا. سلام، صبح شما به خیر. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه های مثبت تربیت درباره وجه جنسی و دنیای جنسی زندگی کودکان شما و نوجوانانتون مطالبی رو تقدیم حضورتون خواهد کرد. اما آنچه که به دنبال گفتگوهای هفته های گذشته در مورد رسیدن به دوره نوجوانی در خدمتون بودیم، امروز درباره بلوغ صحبت میکنیم و نحوه مواجهه والدین با این دوران. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز هستند. ایشون پزشک هستند و تخصص بهداشت باروری دارن، همینطور فلوشیپ پزشکی جنسی. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 2265-2876 و سامانه پیامکی ما 30102 در اختیار شماست. خواهش ما از شما شنونده عزیز این هست که از همین لحظه پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید تا ما بتونیم پاسخگوی همه پرسش های شما باشیم و پرسش هایی که شما مطرح میکنید و مشکلاتی که در باب زندگی جنسی دارید میتونه برای ما سوژه های بسیار با ارزشی باشه برای برنامه های آینده.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
در خدمت مهمان عزیز هستیم در استودیو خانم دکتر کشاورز بزرگوار که عرض کردم خدمتتون فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. خانم دکتر خیلی خوش آمدید. سلام به شما.
سلام، صبح بخیر خدمت شما خانم علوی عزیز، عوامل برنامه و شنوندگان محترم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. ما یه روندی رو شروع کردیم که راجع به مراحل مختلف رشد کودک صحبت بکنیم تا برسه به نوجوانی و جوانی و خب اون چه که همیشه شما کارشناسان روش تاکید کردین این که اگر ما میخوایم مسائلی رو مثلا در دوره نوجوانی بازگو بکنیم بالاخره اینو باید یه پیشینه‌ای داشته باشه. از قبل پدر مادر این آمادگی رو برای بچه در مراحل مختلف رشدیش ایجاد کرده باشه. برسیدیم به حوالی نوجوانی و قرار شد که ما یک جلسه کامل راجع به بلوغ صحبت بکنیم. حالا شاید یه برخی از مسائل باشه که ما اینجا یه مقداری مشکل باشه از زبان خانم در مورد آقا پسر رو صحبت بکنیم، اما در مورد دختر رو میخواییم یه مقداری شفافتر و راحتتر صحبت بکنیم. شاید هم بعضی از مسائل باشه که در فضای خصوصی مشاوره باید مطرح بشه، اما میخواییم کلیاتی رو بگیم برای اینکه والدین بدونن خودشون از چه زمانی باید آمادگی پیدا بکنن برای اینکه بتونن گفتگو بکنن با فرزندشون و در این دوره زمانی مرحله به مرحله چگونه پیش برن.
بلوغ یک فراینده که تقریبا توی دخترها بین سن 8 تا 13 سال و پسران به همین شکل تقریبا 9 تا 14 سال با یه تأخیر کوچولوی از دخترها این فرایند شروع میشه. خب پس همینجا اگر که در یک دختر خانومی علائم بلوغ زیر 8 سال داره خودشو نشون میده یا در یک آقا پسری زیر 9 سال داره علائم صفات ثانویه که الان قرار صحبت کنیم خودشو نشون میده، خب طبیعتاً بهتره که همون اول به پزشک قدرت مراجعه کنن برای ارزیابی ها. این بحث رو به عنوان یه بسته کنار بذاریم که بتونیم حالا بریم سراغ مسیری که باید طی بشه در بیشتر نوجوانامون. در دخترها اساساً با جهش رشد قدی خودشون نشون میده و خیلی وابسته هست بلوغ شروعش به اول اون ژنتیکی که در واقع کودک از والدین خودش گرفته، یعنی مادر اگه دختر هست در چه سنی حدوداً این صفات ثانویه و به خصوص بحث قاعدگی شروع شده و در پسرها به همین شکل فرایند به چه شکلیه. البته که تغذیه و محیط میتونه خیلی تاثیرگذار باشه روی شروع این مسئله برای نوجوان. در دخترها معمولاً خودش رو با همونطوری گفتم جهش رشد قدی اول نشون میده و بعد کم کم صفات ثانویه، رشد موهایی که در ناحیه زیر بغل هستن، در ناحیه شرمگاهی هستن شروع میشه و همینطور به فراخور در واقع مسیری که داره طی میشه مرحله بعدی میشه مرحله جوان زدن پستانها. متأسفانه اینا پشت سر هم در یک زمان مثل یک مقطع زمانی واحد اتفاق نمیفته، یک فرایندی رو طی میکنه. یعنی ممکنه مثلا یه دختر خانمی هلوش 9-10 سال قدش مقدار بلندتر میشه، بعد کم کم 10 سالگی دیگه حالا رشد موها داره بیشتر میشه و بعد حالا به همین مسیر داره طی میکنه، هلوش مثلا 12 سالگی یا یه خورده جلوتر عقبتر، گفتیم نمیتونیم زمان دقیق بگیم دقیقاً این زمان بعد این اتفاق بیفته. برای هر کسی اون فراینده یکم با تقدم تأخری از نظر سنی اون چیزی که داره میگیم میانگینیه که وجود داره، جوانهای پستانی شروع میشن. خب معمولاً این فاصله در واقع زمانی که گفتیم برای مادر به خصوص یا والدی که میخواد آموزش بده فرصت خیلی خوبیه که حالا آموزش ها رو از همون زمان یک جزئیاتی رو شروع کرده، یعنی مثلا دختر خانمشون که رشد قدی داره مادر نزدیکتر میشه بهش اگر مادر قراره صحبت کنه، یا بزرگتری که بالاخره عهده‌دار این مسئله هست و نوجوان ازش حرف شنوی بهتری داره که اینم در ادامه برنامه یه مقدار روش صحبت خواهیم کرد، ولی اساس صحبت رو همون اول یک دفعه به صورت یک بسته ای از اول A to Z، از اول الف تا ی نگید. یعنی اول باید بشینیم بهش بگیم که شما دارید وارد دنیای نوجوانی میشید که یک مسیریه به سمت بزرگسالید، خب یه سری تغییراتی در بدنت ایجاد میشه به همین زبان ساده که این تغییرات شاید یه وقتایی برات سوالاتی پیش بیاد، شاید یه وقتایی برات نگرانی هایی پیش بیاد، حتی ابتدای امر حالا با این رشد قدیتون هست، ولی بعد کم کم گفتم با نوجوان خیلی بعد با احترام صحبت کنیم، رشد موها هست، تعریق بدن هست که بهداشت جنسی رو در واقع باش باز کنید. اما اگه دیگه الان دختر خانم شما تو مرحله مثلا جوانه های پستانی رو دیگه میبینید که داره، حالا باید بدونید که تقریبا یک سال بعد دیگه احتمالا قاعدگی اتفاق میفته، پس آمادگی برای روبرو شدن با یه همچین مسئله رو باید کم کم شما تو اون زمان دیگه بحثش رو باز کنید. منتها قبلش همون ابتدای کار گفتید که یک سری تغییراتی، یعنی نوجوان میدونه که در هر مرحله یه تغییرات جدیدی خواهد داشت. حتی بعضی وقتا مثلا بچه ها کلاس چهارم، دختر بچه ها ممکنه یه دونه هم کلاسی دارن که قاعده شده و این اومده تو کلاس مطرح کرده یا بقیه متوجه شدن. نوجوان شما میاد میگه من مثلا احساس نگرانی میکنه یا براش مهمه که این چیه؟ این مثلا موضوعات چیه؟ دیگه اگر نوجوان مواجه شده اونجا هم اشکال نداره، میتونید از در بهداشت جنسی خودش چطور تو این شرایط باید بهداشتش رو مراعات بکنه، اینکه فرایند بدنش هست و به هر حال پدیده ایه که همه قرار باش مواجه بشن، حالا دوست شما یه مقدار زودتر براش اتفاق افتاده. در کنار این مسئله تغییرات خلقی هم باید برای نوجوان گفته بشه، یعنی یه نوجوان دختر باید بدونه که در حول و حوش قاعدگیش مسائل خلق و خو هم براش پیش میاد، ممکنه حساس تر باشه، ممکنه تحریک پذیر تر باشه نسبت به محیط. این که هم خودش بدونه که اگه مثلا تو اون برهه زمانی ممکنه تو مدرسه با دوستش دعواش میشه، یا تو خونه اطرافیان بدونن که یعنی ما به عنوان والد هم نوجوانمون رو آگاه میکنیم، هم اطرافیان رو دیگه باید آگاه کنیم که دختر ما این فرایند رو داره طی میکنه. اگه برادر بزرگتری حتی داره دیگه لازمه که بدونه که باید در یک زمانهایی هوای خواهر خودش رو داشته باشه، یا پدر خانواده در جریان قرار میگیره که باید هوای دخترش رو داشته باشه.
چند تا نکته تو صحبت شما بود خانم دکتر، این که ما سعی بکنیم که این دوران رو یه دورانی براش رقم بزنیم که خوشایند باشه.
بله.
به خصوص در مورد خود قاعدگی و دوره های ماهانه بانوان خوبه که واقعا این تابویی که آی کسی نفهمه و
بله.
حتی برادرت نفهمه و بله. پدرت ندونه و این تابوها شکسته بشه و واقعا این مسئله جوری باشه که آگاهی داشته باشن خانواده ازش، و اینکه به هر حال ما سعی بکنیم همش این مسئله رو مثبت بیان بکنیم به عنوان یک پدیده طبیعی و اینکه یک نشانی از سلامت دستگاه تولید مثلی و باروری یک بانو داره.
بله.
متاسفانه میبینیم در جوامع مختلف که حتی یک دید منفی نسبت به همین شروع دوران قاعدگی هست، حتی ممکنه که در خورد فرهنگ های کشور ما هم ما پیدا بکنیم یه آثاری از اینجور
باورها. حتی باورهای ناکارآمد داریم که حالا بهش اشاره میکنیم. خانم علوی عزیز نکته خیلی مهم بیره شما اشاره فرمودین، بحث بلوغ یک بحث توام با خجالت نباید باشه، یک فرایند رشدیه که بسیاری از عادتهای بزرگسالی افراد در همین دوران شکل میگیره. اگر ما شاهد یه سری رفتارهای اشتباهی در بزرگسالان هستیم، وقتی ریشه یابی میکنیم میبینیم ریشه شروع این رفتار، شروع این عادت از دوران نوجوانی بوده و این عادتها صرفا عادتهایی که حالا ما همش به صورت پزشکی نگاه نکنیم، عادتهای رفتاری اخلاقی. ببینید ما تو ابتدای نوجوانی بهترین فرصت رو داریم که مفاهیم اخلاقی رو به بچه‌ها بگیم، عاداتی درشون ایجاد بشه که مثل دروغگو نبودن، مثل شفاف بودن، مثل صادق بودن تو خیلی از مسائل، و خودمونم بعد اتفاقا الگوش باشیم برای این مسئله، مثل خرافاتی نبودن. یعنی اگر بنا هست تو سنینی بزرگسال ما عادات خرافی نداشته باشه، خب بعد همینا رو شما هم رعایت کنید به عنوان والدش. حالا من ازتون اجازه میخوام یه گذرم به پسرها بزنم، بعد دیگه ان شاء الله در ادامه بحث بریم. در پسرها هم چون ما حالا بلوغ دخترها رو شروع کردیم، تقریبا 9 تا 14 سال دیگه با یه مقدار قد پسرها بلندتر میشه، آلت تناسلی یه مقدار بزرگتر میشه و این رشد رو همینطور، یعنی این اضافه شدن سایز رو خواهند داشت. رشد موها در نواحی زیر بغل و شرمگاهی هم در پسرها شروع میشه، گفتیم بین 9 تا 14 سال تقریبا این فرایند رو طی میکنن، بعد ادامه دار میشه. ولی همین هولوش 13-14 ممکنه اصطلاحا رویاهای خیس داشته باشن، یعنی شبها دچار انزال بشن، و یا اوائل صبح که نشانگر فیزیولوژی بدنشون هست، اون در واقع نعوذ صبحگاهی که پسر بچه ها دارن، اینها هم باز باید برای خانواده این مسیر آگاهی داده شده باشه که خواهر یک آقا پسری که مثلا صبحش میبینه برادرش مثلا لباسش یه مقدار خیس شده، با متلک و مضحکه باعث ایجاد یک شکافی، یک مسئله منفی، یک خجالتی در ذهن اون آقا پسر نشه. دو اینکه خیلی از مسائل اگه اتفاق دارن نمیافتن هم توسط نوجوان به والدش گزارش بشه،
کمون که حتی والدین هم ممکنه این مسئله براشون نگران کننده باشه و نگران یه اتفاقاتی میشن.
بله.
و مسائل عمل کردی در واقع این هم نشانه از سلامتی به حال باروری و سیستم باروری،
و تناسلی
آقا پسر خواهد بود.
کاملا کاملا. یعنی ما یک محور مغز و گنات داریم که در واقع در این محور مغزی یک سری هورمون های ترشح میشه در مسیر بلوغ. این هورمون‌های خیلی خیلی مؤثری هستن بعدها برای کارکردهای باروری افراد و برای کارکردهای جنسیشون، یعنی برای بقاء نسل، برای تولید مثلشون. سیستم تولید مثلشون بسیار وابسته به بحث سلامت محور مغزی و گنادی هست. خیلی از اتفاقات به صورت فیزیولوژیکی یعنی قاعدگی در دخترها و بحث نوز صبحگاهی و انزال در پسرها اگه اتفاق نمیفته، یعنی اینکه ما باید خیلی نگران باشیم. اگر مثلا یک دختر خانمی 15 ساله شده، مثلا 13 سالگی هم